سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در عوامل ورود انسان به جهنم درباره اسراف بود. جلسه گذشته مقداری از علائم یک فرد مسرف رو، اسرافکار رو، از قول لقمان به پسرش به نقل از وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض کردیم. در این جلسه 4 علامت رو از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میخونیم. فقط یادتون نره اینجا میفهمون اما علامت المصرف فعربه، علامت مصرف 4 تاست. کلم مصرف رو که شما به کار بودید جاش یه چیز بذارید، بدبخت. یعنی بدبخت، حالا بخت ما نداریم، خوشبخت و بدبخت به این معنا نداریم چون بخت وجود نداره. ولی کلمه گاهی وقتا کلمه بدبخت رو در مورد کسی میاریم که دیگه همون ویحی هست که علیه السلام، بیچاره، فلک زده. مصرف یعنی آدم بدبخت بیچاره فلک زده که خسرت دنیا و آخره. یعنی یه کلمش وحشتناکه، ما همجوری نگیم اسرافکار مصرف، نه. خیلی خدا اعلام بیزاری کرده از اینو تو قرآن، از فرد مصرف اعلام بیزاری کرده. میگه 4 تا علامت داره. الفخر بالباطل، آدم مصرف افتخارش به چیزای به درد نخوره، توهمیه، باطل، حق نیست. حق یعنی سزاوار، سزاوار یعنی چیزی که شایستگی افتخار داره، شایستگی افتخار داره. ولی بعضی چیزا هست شایستگی افتخار نداره، امور حسی، خیالی، وهمی، اینا شایستگی افتخار ندارن. یا امور جمادی، گیاهی، حیوانی، یا علمی حتی عقلی شایستگی افتخار. من دکترا دارم. ببین چقدر آدم کشتن خودشونو، چقدر ظلم کردن به خودشون، به زن و بچه‌شون تا برسن به یه دکترا، تا به اثر توهم داشتن مدرک دکترا رو داشته باشن و بهش افتخار بکنن. یه اتومبیل یا مسکن یا منزل یا ویلا، نمیدونم، یا لباس یا مدرک تحصیلی، محل زندگی. چون الان تو کشور ما تو بعضی از اقشار مد افتخارشون به این است بچه هاشون خارج به دنیا بیان. یعنی نزدیک زایمان که میشه بچه رو برمیدارن میبرن مثلا آلمان، مثلا فرانسه، یکی میبرن آمریکا، یکی میبرن نمیدونم کانادا، یه جایی بچه من اونجا بدونه، پاسپورت اونجا داشته باشه، مثلا نمیدونم متعطوب شناسنامش بخوره متولد مثلا پاریس. مگه بچه را متوهم بار میارن دیگه. این بچه صلاحش رو دیگه تشخیص نمیده وقتی این چیزا رو شما بهش یاد دادی که به اینجور چیزا افتخار بکنه. فخر، فخر به چیزایی است که باطله. هارون الرشید یه موقعی توی حمام برخورد کرد به بهلول رحمت الله علیه، گفت بهلول من چقدر قیمت دارم؟ گفت 12 درهم. خیلی این عصبانی شد، گفت بیشور 12 درهم فقط پول لونگ منه. این افتخارش به اینه که یه لونگ بسته 12 درهمه. بعضی واقعا به جورابشون و شورتشون هم افتخار میکنن مثلا من این لباسی که میپوشم چیه، مثلا لباس زیر من مثلا برندش چیه، با اینجا چیز افتخارشون. انقدر توهم زد و بدبختن بعضی، به ریششون، به پشمشون، به سیبیل، به ریش، نمیدونم به انگشتر، به تسبیح، به ساعت، به سجاده، نمیدونم نمیدونم چیزایی، نمیدونم تعداد مکه رفتم، من انقدر تعداد مکه رفتم، انقدر تعداد سوریه رفتم، انقدر تعداد نمیدونم چیز بودم. اینو که افتخار نیست اصلا. من توی دل اینا، اونا که قاتل امام مسلم بودن 50 بار حج رفته بودن، 50 بار طرف حج رفته، بعد قاتل امام حسین رو میکشه. این توهماتی که تو زندگی هست وحشتناک. بعضی واقعا تو این جهنم ها گیره، این همین جهنم، اینه جهنمه دیگه. این چند سال، یه عمر، یه عمری که میتونه باشه یه ابدیت بسازه، میریم 50 سال دچار این توهمات بوده. این 50 سال ببری تو ذریب آخرت بذار، ببری تو ذریب آخرت، یه افعه میبینی میلیون ها سال این تو جهنم گیره، چون هنوز متوهمه. تا این توهمات رو بخوان از این بگیرن تو قیامت، تو آخرت، میلیون ها سال طول میکشه. که این به چی افتخار میکرده؟ زبان بلده، کامپیوتر بلده، نه دکترا گرفته، خونشون کجاست، نمیدونم خواستگاراش کیا هستن، نه 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 با کی ازدواج کرده، زنش کیه، نمیدونم بچهش چیه. او انقدر ما توهم داریم که حد نداره. گفت بیشور من فقط 12 درهم لنگمه. گفت قربان من هم قیمت لنگتو گفتم، خودت که اصلا قیمتی نداری، خودت قیمتی نداری، چیزی نیستشه. اما لنگتو من گفتم کلن سر هم تو لنگ 12 درهم. بعد بهش میگه، میگه تو یه قطره آب تو گلوت گیر بکنه چقدر نتونی بدیش پایین حالت خفگی داشته باشه، چقدر حاضری بدی که این قطره آب بره پایین؟ گفت نصف این مملکت، نصف مملکت امپراتوری بوده دیگه، نصف دنیا مال این بوده اون موقع، امپراتوری اسلامی تقریبا نصف دنیا بوده حدود. گفت حالا این قطره تو مجرای بولت گیر بکنه چی بیرون نیاد؟ نصف مملکت هم میده این قطره بیرون. گفت مملکتی که به دو تا قطره بنده دیگه انقدر پوز دادن داره. برای همین شما دقت کنید، سلاطین پادشاه‌ها رو خدا نوعاً تو تاریخ بخونید ذلت‌بار از دنیا میبره، ذلت‌بار. اینا شاه رو نگاه بکنید، رضا شاه رو شما ببینید، به سلاطین نمرود رو ببینید، با یه پشه اینو میکشه خدا، با یه پشه. فرعون رو شما نگاه بکنید، کسایی که تمطراقی داشتن، آدم مصرف افتخار با کریستال، با نمیدونم تفلونشون، دیدید میشینن خانم‌ها دور هم دیگه سر گازش چند شعله و سر نمیدونم موکتشون و سر مبلشون و سر تفلونشون و سر کریستالشون، سر قاشق و چنگالشون با هم فخ میفروشن، مدل آشپزخونه و لوس رو، اوه انقدر موضوع، پارچه و پارچه لباسی و پارچه چی و چی و چی و غذا و آشپزی و دستپخت و اوه خیلیه، خیلی عمر و وقت داره صرف چه چیزایی میشه، اصلا حرف زدن در موردش اسرافه. نمیتونه حد روش چیزایی صحبت میکنه. هیچ کس نمیتونه اینجوری با ما حرف بزنه. این معصومه که میتونه اینجوری دقیق حکیمانه. انسانشناسی اینجاست. چون این چه حرفا تو روانشناسی جدید نداری. روانشناسی جدید شما رو میبره تو توهم، میبره تو توهم، تعمیقت میکنه توی توهم و تخیل. الفخر بالباطل، من بابام کیه، مادرم کیه، نمیدونم ما خاندانمون چه جوری هستن، باطل خیلی باطله، باطل خیلی زیاده مصادیقش. ما خاندان فلان هستیم، ما نمیدونم اینا اینجوری هستیم، ما لوری، ما ترکیم، ما نمیدونم فارسیم، ما عربیم، ما نمیدونم کجا، هر کسی این چیزی که عشیره گرایی خودش یه باطله. بعد حالا تیره ها و خاندان ها همینطور. شیطان به هیچ وجه نمیخواد بذاره تو با حق پیوند بخوری، لذا میگرده تو وجودت هر جا خالی داشته باشه یه باطل رو میذاره که باش فخ بفروشی، هرچی که میخواد باشه. یعنی تو یه جایی خالی داشته باشه یه باطل میذاره و تو میذاره سر کارتون. این قضیه هر کس هم یه جوره. یعنی فقیرترین افراد، یه آدم فقیر گدا هم میتونه مصرف باشه و توهمش این باشه. تلکت دارالآخره، دقت کنید، دقت کنید، خیلی مهمه. توهم اینجوری میاد سراغ انسان. تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. میگه ما بهش رو گذاشتیم برای کسایی که تو دنیا یوریدون، یعنی اراده برتری جویی به بندگان خدا نداشته باشن و اراده فساد. برتری جویی فرمود در حتی بند کفشت هم مزاحمت میشه بر رفتن تو بهشت. همین با بند کفشت پوز بدی به نفر، با کفشت. الان یه عزیز میگفت بند خدایی خودکار 7 میلیون تومانی پوزش اینه بوده، مثلا یه خودکار 7 میلیون تومانی دیگه، مثلا یعنی چی؟ مثلا این توهمات اینجوری دیگه. شما تو بخش لباس، تو بخش پوشاک، تو بخش حالا این توهم یه بخش ده، تو بخش غذا، سفره، خوراکی یه بخش توهمات ما داریم. این کمالات جمادی انواعش، کمالات گیاهی انواعش، این توهمات زیاد که الان وجود داره. بخش حیوانی باز لطیفترن، خیلی راحت نمیشه تشخیصشون داشت. بخش علمی خیلی لطیفتر هستن، بخش معنوی که دیگه اصلا نورانی هن تشخیصش خیلی سخته. آدم تو معنویات هم میتونه فخ فروشی بکنه و بدبخ بکنه خودش رو تو معنویات. لذا امام ائمه چقدر راحت کردن ما رو، بهش فرمودن مل ادب به امام حسین علیه السلام، حضرت مقدسشون رو صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ادب چیه؟ فهمون ادب یعنی که از خونت بیرون بیایی، چشت به هر کس خورد اونو از خودت بهتر بدونی. آدمی که دیگران خودشو از دیگران بهتر میدونه و به خودش اجازه میده راحت دیگران رو تحقیر کنه، حتی اونجایی که حق با اوست، فوش بده، تحقیر بکنه، اذیت بکنه، سرزنش بکنه، حتی اونجایی که حق با اوست، فقط حق با تو هم هست مهرا نکن، چون مهرا بخشی از توهم رو میاره برای انسان. تو میخوای خود تعریف بکنی دیگه، فقط دروغ، کمترین دروغ اونجایی که انسان داره خودش تعریف میکنه، اونجا هم داره دروغ میگه، به دروغ آلوده میشه. تمام ابعاد این عمر تلف کردن، وقت تلف کردن، فخر به باطل وجود داره. خیلی حالا اینو تو مباحث انسان شناسی توضیح دادی، مفصل به اونجا مراجعه کنید، چون اونجا تقسیم کردم. یکی این، یکی شیطان و سوره مقدس، اون مثلا خیلی مهمه. تو بحث شیطان سوره مقدس هم که 12 سوره رو در استخدام شیطان میتونه باشه، صورت های مقدس صورت سازی کردیم همه رو، اونجا جدول بندی داره اون مباحث شیطان و سوره مقدس، کوتاست، خیلی کوتاه توی مباحثش. مباحث در معرفت نفس بوده که تقریبا ما سال 69-70 اینا رو درس دادیم. اون جدول، اون ریاضیه، بحثش دیگه جدول ذهنی تو ذهنتون هست، یه کاملا میتونید بفهمید که وقتی میگیم تفاخر کجاها هستش، چون اون همه صورت ها رو اونجا ذکر کردیم. یعکل و مالای سعنده، چیزایی میخوره که فراخور حال اون نیستش. اسرافکار اینجوریه، یا برای ضرر داره یا اصلا تو شأنش نیست، به غذاهای سفارش میده، غذاهای خرید میکنه، خریدایی میکنه، نوشیدنی ها، نمیدونم چیزهای دیگه، چیزهایی میگه که اصلا مالای سعنده. این بچه های دیدید که مصرف بار میان، لوس بار میان، این بچه ها اصلا میرن مثلا تو شیرینی فروشی، مادرش میگه اینو میخوام مثلا، بعد مادر براش میخره با پول گرون، بعد میگه خوشم نمیاد، دیدی؟ دوست ندارم، یه قاشق میخوره، دوست ندارم، یه غذا سفارش میده، بعد مثلا مادر میخره، پدر میخره، چقدرم گرون الان غذاها، مثلا رستوران میگه که مثلا دوست ندارم، خوشم نمیاد، همین راحت. مامانش میگه خب نمیخوری که اشکال نداره دیگه، اسراف یعنی همین دیگه. یا خودش هر چی ببینه خوشش میاد. حالا الان توضیح میدم برات. و یزهد و فستناء المعروف، خیلی مهمه. این آدم تو کارای خوب انجام دادن بی رغبته، انقدر خوب میتونه دل مردم رو به دست بیاره، انقدر خوب میتونه آتیش رو خاموش کنه، انقدر خوب میتونه جهنم رو از بین ببره، انقدر خوب میتونه اصلاح ذات بین بکنه، انقدر میتونه آدم رو راحت با هم آشتی بده، نمی کنه، رغبتی نداره به کار خیر. انقدر میتونه خوب به فقرا کمک کنه اگه از امکانات خودش استفاده کنه، اصلا از امکانات خودش برای این کار استفاده نمیکنه. یه عالم خدا بهش امکانات و اعتبار و آبرو داده، انقدر خوب میتونه امام زمانش رو یاری کنه، میبینه که رغبت نداره. انقدر خوب میتونه در برطرف کردن موانع ظهور حضرت مؤثر باشه، میبینه یه آدم شکم پرور تنبل اصحاب خدمتتون که عافیت طلب، اصلا تو کار میدانی نمیتونه وارد بشه، اصلا دغدغه نداره، وسط ماجرا میدان اصلا این آدم نمیدیره به هیچ وجه، بی رغبته تو اینجور چیزا، بی رغبته. شور، هیجان، عشق برای حضور در کار نداره اصلا. یادم یه عافیت طلب، یه گوشه من باشم، کسی با من کار نداشته باشه، کسی از من چیزی نخواد، مسئولیتی نخواد، کاری نخواد. بعضی انقدر عافیت طلب بودن به علی علیه السلام، علی علیه السلام امام بود دیگه، اطاعتش واجب بود، تو جنگ به امام میگفتش که آقا من اصلا با این چیز خوشم نمیاد. دیدی بعضیا مثلا میگم این کشت و کشتارا اصلا الان هستن، آقای مقدس ما داریم تو قالب مرجع تقلید داشتیم و داریم و قالب عرفا و اساتید عرفان و اینا داریم، آخ 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 اینا خشنه، اینا خیلی کارهای بدی هست، اینها نمیدونم خشونت، اینا اصلا دخالت نباید بکنیم. این مرجع خیلی مرجع ماهیه، اصلا یه مکبر آمریکایی، یه اعلامیه، یه مکبر اسرائیلی، یه چیزی علیه استکبار، علیه دشمنای امام زمان، علیه موانع امام زمان. اصلا مرجع خوبی داریم، اصلا دخالت نمیکنه تو کارهای سیاسی. استاد ماهی داریم که اصلا به ما گفته اصلا شما دخالت نکنید تو این کار، چون خودش آدم مفخوره، عافیت طلب، ترسوه، فقط باهوش بوده شده مرجع، اونم اگه تازه مرجع باشه، تونش هم کلی حرفه. اگه اون 11 شرطی که امام برای مجتهد میگه شما بذارید کنار شرط اجتهاد مستلزم حوزه، آدم بعدا میفهمه که مرجع چقدر کمه، خلاف ادعا مرجع چقدر ما کم داریم، ما چقدر مجتهد کم داریم. بقیه هم از کار میندازه. به علی علیه السلام گفت آقا من اینجا دلم چیزه، دلم آروم نیست، اینجا جنگ و اینا، منو بفرست یه جایی که برم یه جایی راحت عبادت هم کنم، به کار عبادی بپردازم، عبادت خدا رو کنم، معنویت بپردازم اینا. واسه گفت مرخصی برو. ولی خب اینا اومدن نشستن فقط عبادت کردن، جز زهاد هم شناخته شدن. بعد الان متاسفانه بعضی جا قبرای اینا هم عبادتگاهه. امامت شک داری، تو امامتو تنها تو جنگ میذاری، تو اصلا فهم بصیرت نداری، ولی وقتی اومدن انقدر عبادت کرده که فقط شده یه زاهد، شد زهاد. الان مردم بعضی ها میرن بعضی از این شهرها از جمله مشهد سر قبر اینا هم میرن که اینا مثلا خیلی آدم مقدسی بودن، خیلی آدم معنوی بودن، امامشون تنها میذاشتن. و یونکر مالایی انتفع به شیء من، و یونکر رو اشتباه خونده فکر کنم، و یونکر رو من لا ینتفع به شیء من. آدمایی که به دردش نمیخورن و آدما رو با این میسنجه که این چه سودی برا من داره، فقط با کسایی رفاقت میکنه که حتما براش سودی داشته باشن، حتما تو زندگیش یه جایگاهی داشته باشن، یه جایی بتونه از اینا استفاده بکنه، با اینا رابطه برقرار میکنه. اما فقیر بیچاره ها، گرفتارا، مستضعفا، فقرا، مستمندان، آدمای عادی، نه با اینا اصلا نمیتونه رابطه داشته باشه، با اینا اصلا رفت آمد نمیتونه داشته باشه، با کسی قراره بهش کمک بکنه نمیتونه با اینا رفت آمد داشته باشه، اصلا روحش نمیپذیره. قرآن هم به شدت توی موضع گیری کرده توی مورد، پیغمبر میگه اینجور آدمان از دور خودت کاملا کنار بزن و محبت فقرا بر تو واجبه، دوستشون داشته باش، با اینا زندگی کن، با اینا نشست و برخاست کن، نه با آدمایی که اسراف، ثروت زندگیشون رو توهم زده کرده، انحراف ایجاد کرده. با اینا که بخوای رفت آمد بکنی قلبت سیاه میشه و شبیه به اینا میشه. حتی یه آدم فقیر مؤمن خوبی هم باشه با اینجور آدم ها رفت آمد بکنه قلبش سیاه میشه و قساوت قلب میگیره انسان با اینجور آدم ها رفت آمد داشته باشه. یه تاریکیشو به اینا میدن دیگه. طبع من طبع یسترق و کل من الرذیله و الفضیله. طبع از طبع میدوزه، با هر کس زندگی کنی رفت آمد بکنی طبع دوزده میدوزه از اونا، چه فضیلت و چه رذیلت. با کیا نشست و برخاست میکنی؟ با کیا مهمونی میخوای بری؟ با کیا مسافرت دوست داری بری؟ خونه کیا میخوای بری؟ کیا رو میخوای خونه دعوت بکنی؟ عروسی، مهمونی با کیا دوست داری بری؟ اونا طبعت از اونا میدوزه تو آخر سر. یه جوری بالاخره این فاجعه اتفاق میفته. پس انتخاب کن که قرار رو با کیا زندگی بکنی، با کیا رفت آمد بکنی، با کیا مهمونی بکنی. میگه علامت مصرف، اسراف از مسئله مالی اومده بیرون ها. اون بالا گفت، بالا مالیش اون بالا گفتش که یکی رو گفت یا اکلو ما لیس اندهو، اون چیزی میخوره که شأنش نیستش. ولی بقیه اسراف ها اصلا تو بخشای شخصیتیه، یعنی بخشای طریقتی اومده، تو بخشای اومده تو غیر، اصلا بحث مالی نیست اینجا، یعنی بخش جمادی نیست، بخش گیاهی هم نیست. اسراف اومد تو سطح های بالاتر، تو سطح هایی که تشخیصش خیلی راحت نیست. تو جمادی خیلی راحته تشخیصش، تو گیاهی هم تشخیصش راحته، و شما میکشی تو بخش حیوانی عقلی، فوق عقلی، خیلی راحت نمیتونی فهم یه نفر اسراف کنه. بعد به یه نفر درآمد خوبی هم نداره، یه زندگی متوسط پایین داره، ولی تا آخر عمر اسراف داره این آدم. بعد یه نفر میره تو طبقه ثروتمند اصلا هم اسراف نداره، خیلی عالی هزینه میکنه، خوب بلده از ثروتش چجوری استفاده بکنه. یون کنو من لا ینتفع بشیء من، این آدم هر کسو که برای سودی نداره انکار میکنه، نه این آدم خوبی نیست، این آدم به درد بخوری نیست، این آدم های خطرناکه، آدم های بیفایده ای هستن. میدونی انکار یونکرو یعنی نمیپذیره قلبش این آدم ها رو، این آدم رو اصلا قلبش نمیپذیره. میخواد خواستگار برای دخترش انتخاب بکنه، اول باید ببینید چی میماسه، خود زن بگیره برای پسرش ببینید چی میماسه. برای همین میگه مثلا ما باید با خاندان خاصی وصلت بکنیم، ما باید با آدمای ویژه‌ای وصلت بکنیم. یه شأنیات توهمی برای خودش قائله، 100 تا خواستگار خوب داره که باید باشون زندگی کنه تا اعلی علیین هم میره، اما چون توهم داره این آدم، پر از توهم، هر کسی رو نمیتونه به عنوانش قبول کنه، هر کسی به عنوان زن نمیتونه بپذیره. بعد میگه الان شده 50 سالش هنوز موفق نشده زن بگیره. میگه من اون زنی که من میخوام چند روزی بیدی برنامه میخوندم از یه استاد دانشگاهی، میگوتش من چند سال ازدواج کردم دنبال یه زن پولدار اینجوریه اینجوری فاین خصوصیات میگردم. این چه شرایطی اورده تو شرایط ازدواج، اصلا جزء شرایط زن نیستش اینا، ولی اورده مثلا باید حتما اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، شغلش باید اینجوری باشه، درآمدش باید انقدر باشه. خب حالا این از چند جهت اسراف میشه، از چند جهت اسراف میشه. یک، این که ذهن تو رو اشغال میکنه اینجور کمالات، اینجور کمالات فضای ذهنی تو رو اشغال میکنه. این تو موقع یه گوشی معمولی داری، هیچ وقت نه اصلا رغبت میکنی که باش پوزی بدی، نه چیزی جز کار، فقط کار میکنی باهاش، مثل یه چرتکه یه ماشین حساب. یه از گوشی خودتو میگیره، اصلا تو غرق این گوشی میشی، ساعتها جزایی از این که وقت تو خیلی تلف میکنه. توهمات، این توهم، چون المال و مادت و شهوات قاعدش اینه دیگه، وقتی مالدار شدی تمام میله هایی که میتونه تو رو از ابدیت بندازه میاد سراغت، میاد سراغت. حالا من که 30 سال تو حوزه هستم، طلبه هایی که خیلی وضع مالیشون هم خوب هستش کمتر میتونن به کمالات بزرگ برسن، کمالات علمی معنوی کمتر میرسن. ما که طلب هستا، اما چون مال داره، مادت و شهوات داره، ببینیم ماشینش ماشینه، باید مثلا گیر ماشینه، گیر حتی تو لباسش هم که میخواد بپوشه، ببینیم این عمامش، این جنس عمامش، جنس قباش، جنس عباش هم باز ببینیم با بقیه فرق داره. کفشش، خدا رحمت رو مرحوم مدرس و تو اصفهان رحمت شهید مدرس، این موقع میگفتن که توی حوزه طلبه اومده بود، گفته بود که میخوام تو مدرسه شما درس بخونم، یه نگاهی بهش کرده گفت نه ما اینجا جا نداریم برای شما. بعد مثلا یه ساعت بعد یه طلبه اومده بود گفت ما هم درس بخونم، گفت نگاهش کرده بود گفت تو حوزه داریم بیا. پیش کنه آقا ما اولیه شو نکه، گفت اولی یه لباسی پوشیده بود این طلبه، من دیدم این فقط از صبح که بخواد دکمه ها رو ببنده تا زور طول میکشه فقط دکمه ببنده باز کنه. این کسی که بخواد لباس اینجوری بپوشید که نمیرسه اصلا به کمالاتش، که میخواد یه لباسی بپوشه که مثلا یه پوز خاصی داشته باشه، ببینید که باز دوباره همینه. میخوام بگم که تو متدینین هم همینجوریه، تو متدینین هم همینجوریه. حالا این المال و مادت و شهوات که ثروت تو بخش جمادی گیاهی میشه ماده شهوات، تو بخشای دیگه باز امکانات ماده شهواته، یادتون نره داشتن ماده شهوات. مثلا نها کنه طلبه هست درس خونده، هم لباسی های ما درس خوندن، بعد یه دفعه میبینه که این مثلا به یه امکانات معنوی میرسه، میره سمت اسراف. خدا رحمت کنه عاشق جواد آقای انصاری همدانی، آیه نجابت رحمت الله تعالی علیه شاگرد ایشون بود، گفت یه بار به من گفتش که سری، گفت من رفتم همدان خدمت استاد، گفت سری برگرد شیراز، دو تا شاگردات دارن هلاک میشن. گفت چرا؟ گفت این درسایی که بهشون دادی معنوی و اینا ظرفیت نداشتن، ریاضتایی که کشیدن الان یه ذره کشف برشون اتفاق افتاد، میتونن فکر خونی کنن، حالا دیگه معیاری میگه ول میکنن دیگه، دکون باز کردن دیگه، حالا نشستن افکار افرادو میخونن، ادعاهای عجیب غریب ولی الله، حالا مردم او اینا چه اینا مقدسایی هستن، چه امامزاده های اینا هستن که دیگه ببین تمام درون ما رو میدونن. آقا فکر خونی کافر هم میتونه فکر خونی بکنه، ریاضتایی داره بهش میگن تو عرفان بهش میگن کمال اول، یه ریاضتایی داره، شخص میتونه خبر از گذشته بده، خبر از آینده بده، فکر خونی کنه، ولی کافره. اینا توی سلسله ریاضت ها به دست میاد، این رسیده به یه کمال معنوی دیگه ظرفیت نداره، دیگه حالا شروع میکنه به خودفروشی. من یه بار رفتم خدمتی از اولیای خدا، مثلا بکنم مثلا 30 سال پیش، ایشون یه موقع به من یه قرآن هدیه داد، گفت این قرآن من فلان شخص بزرگ این قرآنو بالاهاش توضیح داده هر آیه رو برای استخاره، که مثلا اگه بگو استخاره کردی دقیقا خیلی دقیق توضیح داده بود. این مثلا جز هدایای این عارف بود به من، از اولیای خدا بود رحمت الله تعالی. من همینجور داشتم تو دفترم بوده موقعی، یه آقایی اومده بود مثلا فکر کنم مثلا 4-5 کلاس هم درسه حوزه خونده بود، بعد یه آقا من گفتش که ببین مثلا چشش خود، گفت این چی؟ گفتم آره قرآنه، کسی از اولیاء خدا بوده. این آقا میدید به من گفتم برای چی میخوای اینو؟ گفتش که چند روزی دست من باشه. خب باشه. قرآن خاصی هم بود، مثلا به راحتی نمیشد این قرآنو، چون قدیمی بود نمیشد، قرآن قدیمی را نمیشد تو باز. این رفیقش یه نسخه از این پیدا کرد، شون کرد نسخه برداری، بالاهای قرآن رو نوشته بود تو این قرآن خودش، هرچی این قرآن شد. بعد یه رفتم میزدم اعلامیه زده، او داستان اعلامیه زده، شماره تلفن داده اینا، که هر کس هر استخاره میخواد زنی بزنه ما. خلاصه اینو خان مثلا یه داستان درست کرده بودن که مثلا مردم حالا همه همینجوری هی زنگ بزنن حاج آقا استخاره بیاره ما بیار، مثلا از کیفشون همینه، مثلا یه جایی بشینن که مثلا حالا همه مردم زنگ بزنن حاج آقا استخاره بود، استخاره بود، بیاد خونه صف بکشن، مثلا کیف میکنن از این. اینم یه شهوت خودش دیگه، یه شهوت مخفیه به قول حضرت، اینم یه شهوت مخفیه که آدم دوست داشته باشه هی دور شلوغ باشه. وقت آدم، عمر آدم تلف میشه تا یه امکان معنوی پیدا میکنه، تا یه رشدی پیدا میکنه، تا یه چیزی میبینه، میخواد بخواد شروع میکنه به خودفروشی و وقت تلف کردن. بریم به سراغ وجود مقدس امام صادق علیه السلام. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. وقد سأله اسحاق بن عمار یکون للمؤمن عشرت و اقمسه. ببین سوال میکنه ازش، میگه آقا میشه یه مؤمن 10 تا لباس داشته باشه؟ 10 تا لباس، 10 دست لباس داشته باشه؟ از فهمون نعم، بله مؤمن میتونه 10 دست لباس داشته باشه. قلت و 20 دست لباس چی؟ از اون قال نعم، بله مؤمن میتونه 20 دست لباس داشته باشه بر جاهای خاص، موارد خاص. کسی میخواد بره شمال، میخواد بره ورزش، میخواد بره دریا، میخواد بره مهمونی، میخواد بره تو بازار، میخواد بره دانشگاه، بالاخره لباس دانشگاه اینا. خدا رحمت کنه امامو، گفتن بهش آقا شما 12 جفت انپایی داشت، آقا شما 12 جفت انپایی اسراف. گفت نه، اسراف شما میکنید که یه جفت میپوشید جدا پارش میکنید دوباره از یکی دیگه بخرید. قال نعم، از افاقون بر اشکال نه، یه مومن دارم. خب بگم که یه موقع اسراف، یه موقع توهم کنم برای نرده که مثلا یه کسی حالا مثلا میخواد چند دست لباس بخره، متنوع بخره، عرض خواهم خدمتون که نه برای پوز دادن و فخر فروشی، برای نیاز شخصی خودش، حداقل برای تأمین حس بصری خانواده خودش حداقل، چون محبت ورزی به خانواده. خب گفتید محبت 3 راه داره: سمعی، بصری، لمسی. خب انسان باید بچهش و زنش رو ارضا بکنه از نظر محبت، خانوادهش رو. خب یه آقا نباید همیشه با یه رنگ یا 2 رنگ یا 3 رنگ لباس همیشه تو خونه حاضر باشه، چون حال به همزن میشه. این چطور دوست داره زنش مثلا لباسای متنوع داشته باشه و زن زیرک هم همینه که هیچ وقت تکراری جلو شوهرش نمیره؟ این هم همینطوره، مردم باید همینجوری باشه. این مردم 40 ساله میبینیم همیشه یه زیرپیرهن سفید تنشه، خیلی حال به همزن. ما تو خونه نشستی، این مردم اعصاب دارن، شخصیت دارن. خب یه با یه روز زرد بپوش، یه روز نارنجی بپوش، یه روز قرمز. من بعدم من رفتم در خونه امام حسین، دیدم اومد بیرون پیرهن زرد، حالا اشتباه از منه، زرد و قرمز بود، قطعا این 2 رنگ بود، عمامه قرمز یا عمامه زرد بود، پیرهن قرمز. به حضرت گفتم آقا تیپی زدی برای خودت. حضرت فرمود خانمم اینجوری دوست داره من باشم، خانمم دوست داره من لباس این رنگی بپوشم. این لذت بصری که خانواده احتیاج دارن، این مرد همیشه همین جوریه. این مرد هر وقت بچهش تو خونش دیده، این حاج آقا دیده اینو، این غیر حاج آقا ندیده، استاد دیده. این باباش هم تو خونه بیرون استاده، تو خونه استاده. این بابا تو خونه مثلا همون لباسه مثلا حاج آقایی تنشه دیگه. دیدم امام بعضی تو خونه هم که میشینه همینجوری عمامه سرشونه، رفیقای خودمون هم تو خونه بود لا مستبی در بیاد. این چی ها تو خونه پوشیدی؟ اما میخوای بری بیرون، میخوای بری اینو درش بیاد تو خونه، یه جوری دیگه باش، خانواده یه جور دیگه هستن. اصلا اینا حتما باید یه نمیدونم لباس بلند آنچنانی اینا. حالا یه موقعی شعونت فرق داره، بالاخره آدم باید تنوع لباس داشته باشه، اشکالی هم نداره، ولی نمیخواد پوز بده باهاش، میخواد حس خودش، حس بصری خودش رو. شما نگاه کن الان میخوای نماز بخونی، قطعا برو مثلا یه لباس یه دست مثلا سفید بپوش، برو رو سجاده ببین حالت چجوری میشه، عوض میشه حالت. مثلا رنگ سجاده ما توضیح دادیم، نوع عطری که شما رو نماز استفاده میکنید، این خیلی فرق داره. نوع عطری که شما سر نماز استفاده میکنی یا سجادت معطر میشه، یا نوع عطری که بیرون میخوای بزنی. عطرها رو توضیح دادیم قبلا، عطرها حسای مختلف ایجاد میکنن، باید حواست باشه که عطری میخوای مصرف بکنی. برای همین میگه مؤمن 2/3 پولش هم بده عطر اصراف نکرده. خیلی عجیبه، تو همین یه مورد هم هست، یه اثر روانی بهداشتی پزشکی خاصی داره که باید تو تحقیقات دانشمند هست به دست بیارن. فرق میکنه لباس نمازی که تو میخوای بپوشی. برای همین خانم‌ها دیدید خیلی دقت میکنن، مثلا تو خونه با چادر سیاه کسی نماز نمیخونه، نماز جمعه هم که بره لباس چادر نماز میبره، چادر نماز هم حس میده به آدم، مقنعه عوض شه، چادر عوض شه، نمیدونم سجاده، حتی تسبیح، رنگ تسبیح، اندازه‌ای که میخوای تو تسبیح ذکر بگی میخواد از زیر دستت رد شه، یه موقع اعصابتو خرد میکنه، چون یه تسبیح خیلی این دونه تیزا که مثلا هر یه بارش یه تشنج به مغز آدم وارد میکنه، میخوای بگردونیش، چون فقط خوشگل بوده، اما این به درد ذکر نمیخوره. این تسبیح باید یه جوری باشه که روون باشه، روی دست بیاد و بره، تو اصلا متوجه نشی. یا خیلی ریزه، آدم میخواد تمرکز کنه، حواسش تو عرشه، باید نگاه کنه دستش در نره، عدد و رقم گم میکنه اصلا. حالا نگاه کنه حضرت اسراف رو چجوری معنی میکنه، میفهمون لیس از ذالک من الصرف، این چیزا اسراف نیست. انما الصرف و ان تجعل صوب صونک صوب بذلتک. اسراف این هستش که لباس مهمون رو تو خونه بپوشی، لباسی که باید جای خاصی بپوشی تو خونه بپوشی و مندرسش. یکی از روایت‌های دیگه داره که لباسایش تمیز و شیک و نوتون رو مندرس بکنی، اسراف. آقا یه کفش رفتی خریدی برای مهمونیه، بعد میبینه اینو همه جا میپوشه، کفشی که مثلا قرار بود برای مهمونیش باشه فقط موقع مهمونی بپوشه، میبینی 3 ماه بعد پاره شد تو پاش. آقا تنبلی نکن، اینو فقط برای همون موقع از اومدی بیرون درش بیار به باکسش بزن، یا هر کاری میخوای بکنی بذارش توی گوشه، کفش معمولی یا تو بپوش. خب امروز خوش روزی بودیم از درس اهل بیت، امام باقر هم به جمعمون اضافه شد و منظر مقدس شون صلوات خط بفرمید. صلی الله محمد و آل محمد و اجلال. المصرفون هم الذين يستحلون المحارم و يسفكون الدماء. مصرفین کسایی هستن که حرام ها رو حلال میکنن. شما دیگه حرام ها رو حلال کردی، عمر و وقت و سلامت و همه چیز رو از دست میدی. سگ، آقا سگ چه اشکالی داره؟ هم تو قالبه چی آوردن دیگه، الان میخوان توجیهش بکنن. یعنی اینا از خدا مهربون ترن نسبت به سگی که خدا آفریده. سگ کی آفریده؟ خدا آفریده. خدا مهربون تره یا شماها؟ این محبت هایی که میلیاردها انسان دارن یه قطره از اقیانوس بی پایان محبت خداست. احمقانه اونا وقتی که اشیا رو نشناسه درست همینجوریه. آخه تو قالب محبت سگ واقعا، آخه این به این گناه نداره، به این مهربونی سگ، به این وفاداری من برسی نداشته باشم تو خونه، چه اشکالی داره؟ گربه مثلا، خب با گربه ضرر داره دیگه، حالا برای به خصوص برای جنس مؤنث که حالا ثابتم شده یه ضررایی داره. بعد عقیم مثلا ممکنه تو عقمشون دخالت داشته باشه، یا کارهای دیگه تو سگ، حالا آثار دیگه ای داره. نه مهربون باشید. نمیدونم دیدی که توی فیلم ها میذارن همیدن چقدر خشنن این مسلمون ها، یعنی چی آخه؟ من نمیفهمم واقعا سگی به این قشنگی، به این مظلومی چه گناهی داره؟ اینا واقعا نمیدونم چرا انقدر بیرحمه. بابا اینی که خدا گفته این رو، همون خدا که سگ آفریده، تو را اون سگم خیلی بیشتر دوست داره، بالاخره مخلوقشه. ولی حفظ رابطه با اشیا، آقا طلا برای مرد حرومه، حالا این چیه؟ نامهربونیه به طلاش؟ میگوزن هر چرا طلا داشته باشه مرد، ولی حرامه براش. امام رضا فهمون هر جا حرام هست یعنی ضرر، و هر جا واجب هست یعنی مفیده. خب ضرر داره سگ. یا مردا مثلا آقا چه اشکال داره ما طلا داشته باشیم؟ یستحلون حرام یعنی این، تا زنا و روابط زن و مرد و نمیدونم دوست پسر داشتن و دوست دختر داشتن و یه سر همین چیزا دیگه از همینجا شروع میشه. موسیقی حرام و فیلم آنچنانی و اینم حلال میدونن، به بقیه هم توصیه میکنم بشین این فیلما نگاه کنید، مثل مشاورای منحرف که میگه بشین این فیلما نگاه کنید. اگه میخوای حالت خوب بشه، شما یه ذره عقده‌ای هستید، مشکل روحی روانی دارید، با رفیقاتون جمع شید، دختر و پسر بزنید، برقصید، حالتون خوش میشه. تجویزای اینجوری. دیدید الان روانشناسه اصلا تجویز میکنن چیزای حرامو. حضرت میگه مصرف این آدمه، چون تعادل ریاضیات حرکت انسان و نسبت به ابدیت به هم میزنه. این آدمی که میشینه این حرفا رو میزنه، این اصلا وفات به بعد تو انسان ندیده، یعنی کل عالم ملکوت رو اصلا بهش اهمیت نمیده. تا قیامت شوخی نیست، ملکوت تا قیامت نمیدیم چقدره، قیامت 50,000 ساله رو ندیده، تازه شروع حیات ابدی انسان هم تا جاودانگی ندیده. این فقط دنیا رو داره نگاه میکنه، بر اساس این داره قضاوت میکنه. حالا میگه سگ چه اشکال داره، طلا چه اشکال داره، حالا یه خانم دوست پسر داشته، زن شوهر داره، حالا دوست پسر داشته باشه، یه زن نمیدونم رابطه نامشروع فلان مشروع چه اشکالی داره، همینجوری یک سره میشینه برای خودش حلال میکنه اینا رو. حالا نماز نخونیم، حالا نماز قضا بشه، نمیدونم حالا اون اینجوری بشه، میدونی اصلا همینجوری یک سره برای خودش دونه بدونه میاره تا میرسه به ناکجا آباد. عذاب یه مصرف اینا هستن که حرام ها رو حلال میکنن. و چی؟ و یسفکونت دما، خون ریزی میکنن. اینا مصرفن. نه که تو این دنیایی که الان شما دارید میبینید، بیاید ببینید چقدر مردم رو همینجوری قتل عام میکنن راحت سر منافع دنیایشون. صدها هزار نفر رو تو عراق، تو افغانستان، تو این کشور یمن، تو کجاها دارن، فلسطین میکشن. کاشی فقط بکشن اینا رو. بمباشون رو میارن تو افغانستان، الان اردن اینجا امتحان میکنن بمبای شیمیاییشون رو، بمبای میکروبیشونو. الان چند سال بچه، الان 20 سال عراق افغانستان بچه های ناقص داره متولد میشه. یه دونه بمب اتمی میزنن تو هیروشیما و ناکازاکی تو ژاپن، هنوز بچه های ناقص دارن متولد. بچه ها چه گناهی کردن؟ یعنی اینا چی میخوان جواب بدن؟ چی میخوان جواب بدن؟ آدم کشی؟ سر رأی، سر انتخابات، سر مقام، سر مسائل مالی، آدم کشی؟ اینو شما نگاه بکنید. برای یه ذره منافع دنیایی رقیبای خودشون، مخالفای خودشون رو حس میکنن. یه امر مرسوم دنیاست متاسفانه. فرمایش بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، به محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. پول خرج کردن در غیر، اعطاء دیگه یعنی دادن، خرج کردن به ناحق هم تبذیر هم اسرافه. تبذیر یعنی چی؟ تبذیر یعنی حیف و میل کردن، دیخت و پاش بی خود. مثلا طرف اومده بهش میگه که آقا من 5 سر عائله دارم، هممون گرسنه هستیم، من برای زن و بچه هم چیز بکنم. خب آدم یه موقع یه پولی در میاره برای زن و بچه هش بتونه غذا تهیه کنه. بیا الان برای یه چوب کباب سلطانی بخرم. بابا این چوب کباب سلطانی میخواد چیکار بخوره؟ این الان این پول چوب کباب سلطانی که نزدیک 200,000 تومان میشه، این چند تا شونه تخم مرغ بخره؟ تخم مرغ ماده خیلی خوبیه. یارم تکرارش هم آزاردهنده نیست، اونم برای یه خانواده گرسنه. بابا برید 4 تا شونه تخم مرغ بخرید، الان چای کباب سلطانی بخوره، حالا برم ژله فلان بخوره، نمیدونم شیشلیک بخوره، حالا خودش خورد، اون بقیه خانواده رو میخواد چیکار کنه؟ بگو میبرم الان بعد تو تخم مرغ بخرم 2 کیلو گوشت بخره به دستش بره بر زر بچش بخوره. برای فقیر یا برای کسی که اصلا تو شأنش نیست شما میخوای لاکچری بازی در بیاری، میشه اسرا. کسی اصلا چی نمیدونم، داداشم میخواد ماشینشو عوض بکنه، نمیدونم خواهرم میخواد نمیدونم الان یه خونه اضافه تر بخره، نمیدونم مامانم الان میخواد نمیدونم مبلمانشو عوض بکنه، نمیدونم عوض نکنه، یه وقت مبلمانش پاره است، غیر مستعمله، بله بله برایش مبلمان ساده آدم میخره، یه مبلمان معمولی میخره. و این رفته چشش خورده تو بازار به دست مولام 2 سال الان تازه 2 سال پیش خریده. اسراف اینجور هزینه کردن و تبذیر، اول میحزن میگه تبذیرون و اسلاف، بعد میگه مبذر. قرآن فهمون چی؟ مبذرین کی هستن؟ برادران شیطان هستن. ریخت و پاش های علکی، ریخت و پاش تو سفره، ریخت و پاش توی نمیدونم لباس، ریخت و پاش توی وسائل خونه، خیلی چیزایی دیگه هست که ما ریخت و پاش متاسفانه داریم. و هم تبذیره و هم اسرافه، هر دوش. وقتی که تو غیر طرف اصلا لیاقت اینو نداره، استحقاقشو نداره. وقتی شما میدید یه موقع یه وقت انسان یه پول کلونی به یه نفر کمک میکنه، این حق احیا میشه، نمیدونم قدرت میگیره، نمیدونم یه کسی که مثلا میخواد کار علمی کنه، کار درسی بکنه، یه کمکی بهش میکنه که این دیگه از علم و درسش نیفته. پول پیش کسی خونه‌ای که کسی که اصلا لنگ، الان ما چقدر آدمو داریم برای پول پیش خونه‌شون لنگ. آدم میبینه پول پیش خونه طلبه‌ای رو، یه دانشجویی رو میده، یه هزینه ازدواج کسی رو تعمیم میکنه که مشکلش حل بشه. بج کاملا بجاست. میگم اصلا بیجا مصرف میشه، اصلا پول میره یه جاهایی که اصلا صلاح نیستش. خب آخری هم بخونیم. به به، رسیدیم به وجود مقدس. خوشروزی بودیم ما چقدر امشب. وجود مقدس امام عسکری علیه السلام، حضرت مقدس میونه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ان للسخاء مقدارا فان زاد علیه فهو صرفون. میفهمد که بخشندگی یه اندازه ای داره، اگه از حد اون اندازگی گذشت دیگه میشه چی؟ اسراف. اندازه ای داره، یه حساب کتابی داره. از یه حدی دیگه بخشندگی عبور کرد دیگه اسرافه. بعد شخص میبینی که مثلا برای فقیر فقرا مثلا یه عالم هزینه میکنه، برادر خودش لنگن، زن و بچه خودش لنگن، زنش الان یه نیازی داره، از زنش دریغ میکنه، بچه خودش دریغ، من سراغ داره واقعا، از زن و خودش، از بچه خودش دریغ میکنه و میره به فقرا کمک میکنه، از شکم بچهش میزنه. از شکم داستان جالبی هست، بگم یه قاعده میخوام بگم براتون. خانمه میگفتش که یه خانمه بود، شوهرش فوت کرده بود. قصهشو فکر کنم خیلی سال پیش براتون تعریف کردم. این شبای جمعه حلوا درست میکرد، میداد به، با سختی هم تهیه میکرد امکاناتشون، حلوا رو درست میکرد میداد دختر پسرش. خانوادهشون هم خیلی فقیر بود. به دختر پسرش میگفتن که برید اینا رو تو بدید شب جمعه است، بدید مردم بخورن برای شوهرش. این همیشه منتظر بود یه بار شوهرش بدون اصلا واقعا اینو به شوهرش میرسه نمیرسه. یکی این هفته دختر پسره خیلی فشار میادشون، گرسنه‌شون هم بود خودشون، بعد به مادر نگفتن، رفتن یه گوشه حلوا رو زدن و تمام کردن خوردن و بعد اومدن خونه. مامان گفتن که گفت پخش یه بار پخش کردیم. شب شوهره اومد تو خوابش گفت این خدا دستت درد نکن، این به من رسید، این رسید به من، حلوات امروز به من رسید. بعد رفت بچه ها رو سوال کرد که چیکار کردید شما امروز؟ باریکلا کجا بردید پخش کردید که رسید به باباتو؟ گورم راستش رو گفته، گفتن پخش داری خود رو خوردیم. این زنم یه چه اشتباهی کرده، بزن بچه های خودش گرسنه، دلشون هم میخواد، بعد این داره به بقیه کمک میکنه. و تو الان زنت لنگ داره میپوسه، برو پول داری وضع مالیت خوبه، برو براش یه دونه ماشین لباسشویی بخر، داره خسته میشه، داره پیر میشه، برو یه ماشین ظرفشویی براش بخر، بذار که فشار کار کم میشه. اول خود در حدیث داریم، قاعده داره، خیلی هم روایت داریم براش. من دیگه الان یه بار میگم، قرآن هم میگه، میگه از راجع تو از انفاق میپرسن، قل للوالدین ول اقربین. قاعدش اینه، خانوادت، پدر مادر نیاز داشته باشن، حرام جای دیگه هزینه کنی، به شرط که اسراف نباشه، نه که پدر مادر توقعات غیر مشروع داشته باشن. بعضی اینجوری هن، پدر مادرها لوس میشن و یک سر سفارش های آنچنانی میدن. نمیدونم، باور کنیم، من الان با مادرش اینجوری میخونم، زنی میزنه میخوام برم تتو کنم پول بده، میخوام برم نمیدونم گونه بکارم پول بده، میخوام برم نمیدونم صورتمو اینجوری، میخواد بره دنبال اینجور چیزا ظاهر، میخوام برم پوستمو فلان کنم، پول بده رو فلان بکنم، میخوام برم دندونامو چیکار بکنم، دندون درد داره، دندونش خود برسه خوب ابی نداره، این میخواد بره صف زیبا خواهرش مادرش نمیخواد خود صف زیبایی رو صف بکنه، میخوام اونها مبلمامونو عوض بکنیم، نمیدونم میخوام ماشینمو عوض کنم، اینا نه، اون که نیاز حقیقیه خانوادت، پدر مادر، خانوادت، بعد همه تو خانواده، حضرت فرمود اول دخترت بعد پسرت، تو خانواده اول مادرت بعد پدرت، بعد از اونا خواهر برادر، اول کی؟ خواهرها، بعد برادرت، بعد برادرت، بعد چهارم فهمت فهمت همسایه ها، همسایه ها آخر سر فهمود و فی سبیل الله و هی اقل و ثوابن، در راه خدا بدید، البته این ثوابش کمتره، اونم راه خداست، اونم خدا گفته در راه خدا یعنی چی؟ چه عمومی الان خواهم برم اصلا فرض مسجد بسازیم بیا پول بده، میگه این دیگه مال آخره، اول این بابا ننت نیتیج نداشته باشن، خانواده خودت لنگ نباشن، خواهر برادر لنگ نباشن، حالا یه جا میخوام مسجد بسازن، این دیگه در راه خداست، ارزش هم داره، ثواب هم داره، ولی ثوابش درجه چنده؟ آخره، آخر. میبینی برای مسجد مثلا میکشی زن بچهش الان لنگن، او زنه تو الان کمردرد داره، خسته است، داغونه، برو براش یه دونه پول داری، وضع مالیت خوبه، یه کارگر بگه یه 5 روز هفته بیاد کمک خانومت وایسه کار بکنه، یه ذره این به درسش برسه، مطالعهش برسه، به کارش برسه، بچه داریش برسه، نه که فرسودش پیرزود رست بگیره، ندارید خب نداریم دیگه، نداریم دیگه، همین باید بسازن دیگه، ولی وقتی داری، اگه داری و از مالیت خوبه میتونی کمک بکنی، خب برو این کارو بکن. این زن بچه خودش لنگن، تو فشارن، پدر زنش، مادر زنش لنگه، تو فشاره، چون پدر زن، مادر زن، پدر شوهر، مادر شوهر جزء پدر مادر ما هستن، این پدر زنش، مادر زنش، پدر شوهرش، مادر شوهرش لنگه، بعد میبینی که داره یه جور دیگه هزینه میکنه، مثلا بریم مثلا برای نمیدونم راه امام حسین، حرم امام حسین رو میخوام کمک بکنم بسازم، بریم کمک بکنیم، بابا تو الان پدر شوهر مادر شوهرت گیرن الان اینجا، تو باید بگی تصریح کنی شوهرت تو که بابا اول اینا واجب ترن، نیازهای حقیقی ها، نه نیازهای توهمی، این به اینا برسید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.